شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام في تفسير يوم ندعو كل أناس بإمامهم هم إمامان امام هدى دعا الى هدى و امام الزلالة دعا الى زلاله فهدى من اجابه الى الجنه و من اجابه الى النار. آیه شریفه 71 از سوره مبارکه اسراء که بیان می‌فرماید فردای قیامت که روز تحقق حقیقت حیات انسانی در این عالم نموداریش در اونجاست، این چگونگی شخصیت هر فرد در فردای قیامت که اون فردای قیامت این یوم از نظر قرآن یوم تبل السرائر است، این یوم یومی است که فمتاز الیوم ایها المجرمون است، یعنی اگر ما انسان‌ها از نظر نوع واحدیم، همه انسان‌ها با تمام تفاوتی که داریم به عنوان نوع واحد انسان شناخته می‌شویم، ولی از نظر شخصیت و چگونگی رشد شخصیتیمون تفاوت‌های بسیاری پیدا می‌کنیم، چه بسا افرادی از این نوع از نظر شخصیت به گونه ای باشند که اونها رو از ملک هم برتر بدانیم و ملائک مقرب الهی مأمور به سجده او باشند و همین انسان با همین نوع واحد از نظر شخصیت و چگونگی شکل پذیری صفات انسانی به گونه ای باشد که به تعبیر قرآن کریم اولائک کل انعام بل هم ازل، حتی به عنوان یک انسان هم به حساب نیاید. نشأه دنیا و عالم گذرای موقتی قبل از قیامت اقتضایش این است که چه بسا شخصیت‌های برجسته‌ای قدرشون شناخته نشود و چه بسا انسان‌هایی با شخصیت غلط و ناروا شایسته شناخته شوند، ولی قیامت چنین نیست. یوم تبل السرائر، اونجا سریرت‌ها آشکار می‌شود، حقیقت شخصیت انسان رونمایی می‌گردد. ولی نکته مهمی که بحث شب‌های ما بود این که چرا قرآن کریم می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، با این که قرآن کریم عوامل هدایت الهی را که آمده‌اند تا انسان‌ها را در این عالم هدایت کنند، به تعبیر بحثمون شخصیت انسانی رو شکل ببخشند و رقم بزنن که البته با اختیار و انتخاب خود انسان‌ها، این عوامل هدایت انبیا هستند، کتب آسمانی هستند، امامان هم هستند. اگر انبیا نقش نبوتی دارن، نقش امامتی اونها مهمتر از نقش نبوتیشان هست که در شبهای گذشته بحث کردیم. قرآن کریم اون شکل پذیری شخصیت انسان را در گرو نقش نبوتی انبیا نمی داند، در گرو نقش هدایتی کتاب نمی داند، در گرو نقش هدایتی امام می داند. یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی اگر این انسان شخصیتش در فردای قیامت شخصیت اولائک کل انعام بل هم ازل هست، این اقتضایش همنشینی با همون گروه هست. منتها چرا این گونه شده است؟ بر اساس تبعیت از چه امامی و تحت تأثیر هدایت کدام امام؟ و اگر شخصیت یک انسان شخصیت ربانی یا ربیون هست، این شخص هم بر مبنای نحوه هدایت اون امام است. تمثیلی در مثنوی آمده، حضرت موسی به ذات اقدس الهی عرض کرد خدایا انسانها را می آفرینی، مدتی در این عالم می مانن و بعد مرگ اونها می رسد و از این دنیا می روند، رازش را برای من بیشتر روشن فرما. ندا آمد یا موسی گندم بکار. حضرت موسی گندم کاشت، گندم ها سبز شد و بالا آمد و خوشه داد. به زمان مناسبی رسید که باید درو می شد، داس گذاشت و درو کرد، به مکان خاص خرمن برد و خرمن کرد. گندم ها رو با خرمن کردن از کاه جدا نمود و این گندم های جدا شده رو بین دو سنگ آسیا قرار داد تا تبدیل به آرد شود. این آرد را در تنور گدازان برد تا نان شود و این نان را به خورد انسان ها داد. از خدا پرسید پروردگارا من امر تو را اجرا کردم، این مراحل طی شده ی گندم رو هم تا به این مرحله دیدم، رازش را برای من آشکار فرما. ندا آمد ای نبی من، این گندم زیبای خوش داده رشد یافته را چرا با داست درو کردی و چرا زیر سم اسبان برای خرمن قرار دادی؟ چرا لابلای سنگ گذاشتی و چرا داخل تنور آتش بردی؟ جواب داد خدایا به مرحله‌ای رسیده بود که این بذر گندمی که در این خاک قرار دادم وقتی رشد می کرد بالا می آمد گندم داشت و کاه، با داس درو زمینه خرمن را فراهم کردم، با خرمن کردن گندم را از کاه جدا کردم، کاه لیاقت آغل اسب و الاغ داشت به اونجا بردم، گندم لیاقت سر سفره انسان داشت، اما باید هنوز هم یه مراحلی رو طی می کرد، لذا بین دو سنگ گذاشتم تا آرد شود، ولی خام بود چون به خامی در نیاید کاخ را. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مرشاخ را چون به خامی در نیاید کاخ را، چون بپخت و شد شیرین لبگزان سست گیرد شاخ ها را بعد از آن، سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. ای گندم آرد شده باید پخته می شد، لذا تنوری می بایست، آتشی می بایست، گرمایی می بایست. حالا لیاقت سر سفره انسان پیدا کرد و سر سفره انسان آمد. ذات اقدس الهی در جواب حضرت موسی فرمود موسی بشر هم به منزله همین گندم است، در مزرعه دنیا، از دنیا مزرعه الاخره، وقتی انبیا می آیند هدایت الهی می آید، این عامل از بیرون، استعداد درونی انسان این از درون. قال علی علیه السلام ان بذوی العقول من الحاجت الى الادب کما یزمع الزرع الى المطر. همانا صاحبان عقل انسان نیازی که به تربیت شدن دارن، نیازی که به ادب شدن دارن، به مانند شدت آتش دانه کاشته شده به آب باران است. اگر این بذر گندم است میتواند خوشه شود، و اگر این یک شیء جمادی انگشتر است نمیتواند خوشه شود. این رو کنار میگذارم. این بذر باید از بیرون اون عامل رشد دهنده با این همراه شود. لذا مولا میفرماید برای من و شمای انسان که موجود با عقل و درکیم و میتوانیم انتخاب کنیم و برگزینیم، با دخالت عقل در گزینش عامل مؤثر بیرونی، این عامل مؤثر بیرونی مثل آب باران است که بر این بذر میریزد، این بذر هم رشد میکند. این قسمت اول. قسمت دوم، در رشد قسمتی از این بذر گندم است، قسمت ری کاه. کاه را جدا کردن، به آغل بردن. برخی انسانها پوشالی بار آمدن مثل اون کاهن، اونها لیاقت مجلس ارزنده انسانی را ندارن. برخی انسانها به منزله اون گندم و آرد و نانن، پختگی لازم را پیدا کردن که مصداق فتخلیفی عبادی بشوند. پس این که بعد از مرگ ما در چه نشئه‌ای قرار میگیریم، همان گونه که در این مثال روشن شد، این بذری که در مقابل این باران و آفتاب و خاک قرار گرفت، اون قسمتی که گندم شد سر سفره انسان میاد، اون قسمتی که کاه شد تو آغل میره. فردای قیامت گندم شدن وجود من و شما در الدنیا مزرعه الاخره، یا کاه شدن من و شما در این دنیایی که الدنیا مزرعه الاخره است، با توجه به این عاملی است که از خارج روی ما کار کرده. این عامل خارجی امامت است و این عامل داخلی عقل و برخورد عقل با امام. اگر عقل صحیح کار کند سراغ امام به حق می رود، و اگر عقل صحیح کار نکند امام به حق را انتخاب نمی کند. لذا از دید قرآن کریم بحث مفصلی داریم که زمان بیش از این ایجاب نمی کند، که همه شخصیت من و شما که در این دنیا داره رقم میخوره و فردای قیامت یوم تبل السرائر میخواد رو بشه، بر مبنای ندعو کل اناس به امامهم، بر اساس امامت امام جامعه و نحوه ارتباط درونی ما با اون امام است. این از نظر قرآن مسلم، که من در طول این چند شب هم هی اشاراتی از قرآن داشتم. اما از نظر روایات معصومین علیهم السلام، من فقط از پیغمبر اسلام یک روایت نقل می کنم که در تمام منابع موثق شیعه و سنی بالاتفاق نقل شده و کوچکترین تردیدی در سندیت این حدیث هیچ اسلام شناسی روا نداشته، که مدرکم براتون می خونم. قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. مدرک حدیث رو به اندازه‌ای که وقت اجازه میده، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1478، حدیث شماره 58، و صفحه 1477 حدیث شماره 54، مستدرک الصحیحین جلد 1 صفحه 150 حدیث شماره 259، و صفحه 204 حدیث شماره 403، مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 188 حدیث شماره 16819، و صفحه 277 حدیث شماره 15636 و بسیاری از منابع. و یک نکته بسیار ظریف هم در این رابطه محی‌الدین عربی در آثارش نقل می کند: من این روایت را در فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب دیدم، که بعضی از اون کتاب ها وقتی که از خطی به چاپی تبدیل شده است در نسخه چاپی وجود ندارد، که اینها رو هم من یادداشت کردم ولی فرصت نیست. اما همینایی که حتی از خطی به چاپی هم رسیده، مثل صحیح مسلم، مثل مستدرک صحیحین، مثل مسند حنبل و کتب دیگر، همه نقل کرده ان من مات ولم یعرف امام الزمانهی مات میتتا جاهلیه. ولی سوال، چرا نفرمود من مات ولم یعرف نبی زمانهی؟ چرا نفرمود من مات ولم یعرف کتاب زمانهی؟ چون اگر کسی امام زمانش را که امام به حق است از امام باطل باز نشناسد، شناخت درست نبی حاصل نمی شود، شناخت درست کتاب حاصل نمی شود. خدمت امام صادق علیه السلام رسید. دوران غیبت کبرا و مشکلات عصر غیبت کبرا را امام صادق توضیح می فرمود. در ضمن توضیح فرمود در اون دوران این دعا را زیاد بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک او نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگر حجت را نشناسم در دینم گمراه می شوم. این وقتی روایت پیغمبر می فرماید من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه، جاهلیت یعنی منهای هدایت انبیا، جاهلیت یعنی منهای باید و نباید کتاب خدا، جاهلیت یعنی هدایت بر مبنای امیال و هوای نفس و تعصب. اگر امام زمان را نشناسد ولو پیغمبر آمده باشد، کتاب خدا معرفی شده باشد، هدایت بر اساس جاهلیت می شود. حالا برای اینکه این بحث یه مقداری روشن‌تر بشه، اجازه بدید من از باب به قول حکما اقل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است، مشتی از خروار را فقط از باب اشاره بگم به اندازه ای که وقت اجازه میده، وگرنه فقط تو همین بخشی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم اگر یک جلسه یک ماه هم باشه وقت کم میاد. فقط نمونه عرض میکنم. یک، منبع مثل چه کتابی؟ تاریخ طبری جلد 11 صفحه 357، تذکرة الخواص صفحه 115، تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 286. اینا منابع قوی غیر شیعه است. میگه پیغمبر فرمود قال رسول الله لعن الله الراکب و السائق و الماشی. ابو سفیان سوار مرکب بود، برادر بزرگتر معاویه پسر بزرگ ابو سفیان یزید، پسر اولش، نه این یزید ابن معاویه، یزید ابن ابی سفیان، عموی این یزید، عنان این مرکب رو داشت. معاویه از پشت سر داشت الاغ رو میران. پیغمبر نگاهی فرمودن، اول فرمودن لکل شیء آفه و آفت و هذا دین بنو امیه، برای هر چیزی آفتیست، آفت دین من بنی امیه است. بعد فرمودن لعن الله الراکب والقائد والسائق او لعن الله الراکب والقائد والماشی. این تو این منابع هست، داشته باشید. همچنین میگه عایشه وقتی با مروان بحثش در گرفت، قالت همین مدارک، قالت عایشه لمروان
لعن الله اباك و انت فی صلبه فانت بعض من لعنه الله. تو همونی هستی که هنوز تو صلب پدرت بودی، پیغمبر شما را لعنت کرد. و قالت عائشه لمروان سمعت رسول الله یقول لابیک و جدك ابی العاص بن امیه انکم الشجره الملعون فی القرآن، در زیر آیه شریفه‌ای که همه آشنا هستید که بنی امیه رو شجره ملعونه معرفی کرده. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 24. حالا اگر امامت به دست نااهل بیفتد ببینید کتاب چجوری میشه، سنت پیغمبر چجوری میشه. این مطلب که پیامبر بنی امیه رو لعن کرده، مروانیان رو ملعون معرفی کرده و اینا رو مطرود شناسونده. حالا صحیح مسلم جلد 8 صفحه 24، قال رسول الله، نعوذ بالله از این قاله، قال رسول الله اللهم انما انا بشرون، ای خدایا تو که میدونی من یه انسانم، فأي المسلمين لعنته او سببته فاجعل له زکاتا و اجرا، اگر من کسی رو لعن کردم تو این لعن من را برای او عامل رشد و عامل اجر قرار بده. لذا ذهبی در مسند احمد حنبل از اون نقل شده از ذهبی، این که پیغمبر معاویه را لعن کرده است این فضیلت معاویه است، پس معاویه رشد می کند. اون وقت یکی از محققین میگه اینم که پیغمبر فرمود لعن الله راشی و المرتشی، لعنت خدا بر رشوه خوار، رشوه دهنده و رشوه گیرنده، پس هر کی پیغمبر او رو لعنت کرده او باید رشد کنه، پس همه رشوه خوارا باید رشد کنن. بازی با دین. چرا؟ چون امام در کنار کتاب نیست. این که یوم ندعو کل اناس به امامهم، وقت اونه که در دنیای علم، در دنیای فکر، در گفتمانهای بین المللی ادیان و مذاهب به قرآن مراجعه کنیم. قرآن میگه سعادت و ایمان و ربانی شدن و ربیون گشتن و یوم ندعو بر مبنای نحوه امامت است، و امامتش رو هم به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه بده باز از قرآن ادامه میدم. یعنی چی؟ تا به این اصل قرآنی بر نگردیم ما نتیجه هدایت قرآنی رو برخوردار نخواهیم شد. اگر 15 قرن از بعثت پیغمبر گذشته، 15 قرن دیگر هم بگذرد، امامت به حق الهی در کنار کتاب و نبوت قرار نگیرد، اسلام آثارش هویدا نخواهد شد. درد مسلمین اینه که ببینیم راه تحقق ارزش‌های اسلامی چیه. صریح اومده پیغمبر میگه مردودی، او میگه این که پیغمبر گفته مردودی یعنی خیلی ممتازی. پس پیغمبر کسی رو گفته مردود ما بگیم ممتاز، پیغمبر کسی رو گفته ممتاز بگیم چی؟ بگیم مردود. این بازی با دین نیست، این ارزش ها رو زیر رو کردن نیست. این یه شکل وقتی امام به حق نباشه. اجازه بدید یه نمونه دیگه باز براتون بگم. فخر رازی اهل فن میدونن، بهش میگن امام المشککین، تلاشی داره که تردید ایجاد کنه، مردم رو نسبت به باورهای مکتب اهل البیت سست کنه. تفسیر معروفش تفسیر کبیر جلد 1 صفحه 160 میگه در این که بسم الله الرحمن، تفسیر کبیر جلد 1 صفحه 160، در این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه قرآنه و اول هر سوره اومده باید خونده شود و بسم الله رو هم در نماز حتما باید بلند خون، شکی نیست. اما بنی امیه علی رغم علی ابن ابی طالب گفتن خلاف این عمل کنید. خب حالا شما چی میگی؟ میگه علی گفته اینجوری انجام بدید ولی بنی امیه گفتن اینجوری نکنید، ما اونجوری که بنی امیه گفته میکنیم. چرا؟ بنی امیه را که پیغمبر لعن کرده بود. چرا اونی را که پیغمبر لعن کرده میگیری؟ اونی که پیغمبر فرموده جان من است، چرا او را قبول نمی کنی؟ یعنی بازی با دین. یه مثال زدم یه شبیه، خوب دقت بفرمایید. عرض کردم نقش امامت تفاوتش از نظر اثر بخشی با نقش نبوت. آقا بنده یه دانشگاه دایر می کنم، نقش نبوتی من راجع به دانشگاه نبع خبر، خبر رسانی می کنم، آی مردم دانشگاه من اینه، آی مردم فارغ التحصیلای دانشگاه من میتونن این بشن، دیگه بیش از این نیست که. اما نقش امامتی من در این دانشگاه چیه؟ چگونه عمل کنم؟ چگونه اجرا کنم؟ چگونه تدریس کنم؟ کیا بیان با من تدریس کنن؟ چگونه امتحان بگیرن؟ چگونه تکلیف بدن؟ باید جان کندن هایی صورت بگیره تا اون نقش نبوتی دانشگاه من این است در مقام اجرا خودش نشون بده و بالا بیاد. اگر اسلام میگه من یک نظام الهیم، این در مرحله نبوت درست، اما در مرحله امامت چگونه اجرا میشود که باید چگونه اجرا بشه؟ آقا پیغمبر نه خدا تو قرآن چی فرمود؟ فرمود اگر شما باید تابع قرآن باشید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو وقتی این دستور خدا را در قرآن بیان می کنن که خدا فرمود باید به پیغمبر صلوات بفرستید، چند روایت آورده، بابشو بعد می خونم، حالا کار دارم باب بمونه در اون باب، تو یک کتاب 4 حدیث، تو یک کتاب 3 حدیث، بخاری و مسلم 4 حدیث، 3 حدیث، 7 حدیث از پیغمبر نقل می کند که یا رسول الله اگر قرار شد صلوات بفرستیم چگونه بفرستیم؟ پیغمبر فرمود صلوات ابتر نفرستید، صلوات می فرستید آل مرا هم پشت سرش اضافه کنید، همینجوری که ما میگیم. اینو بیان می کنه ولی تیترش می نویسه کیفیت الصلوات علی النبی صلی الله علیه و سلم. خودش روایت رو نقل می کنه ولی آل ذکر نمی کنه. آقا اگر امامت حق نباشه به این صراحت میتونه با آدم بازی کنه. و لذا در کتاب ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 464، مروز و ذهب مسعودی جلد 2 صفحه 36، معاویه 40 نماز جمعش رو صلوات بر پیغمبر را ترک کرد. شافعی رئیس فرقه شافعی هاست بر مبنای این آیه میگه یا اهل بیت النبی انکم، ای اهل بیت پیغمبر شما کسانی هستید که صلوات بر شما و محبت بر شما از خدا در قرآن نازل شده، کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلات له. این شعر مال شافعیه. یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم الغدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. 40 نماز جمعه معاویه خوند، صلوات رو قطع کرد. بهش گفتن چرا؟ گفت نکنه اهل بیت پیغمبر گردن بکشن. یعنی چی؟ یعنی اگر بناست ما بر اریکه قدرت تکیه بزنیم، باید اون شخصیت‌های الهی را که مأمور هدایت مردمان از میان ببریم و اگر لازم شد خلاف قرآن حکم کنیم حکم می‌کنیم. خلاف امر پیغمبر فرمود ملعون است، ما میگیم رشد یافته است. خدا میگه درود بفرستید، ما نمیفرستیم. ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 64، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 261، عبدالله ابن زبیر هم در ایام خلافتش 40 نماز جمعه خوند، در این 40 نماز جمعه صلوات بر اهل بیت رو ترک کرد. چی شد؟ خلاف نص صریح قرآن. نه فقط در این حد، ببینید کم کم کارو به کجا رسوندن. کتاب تاریخ الخلفا صفحه 220، الامامت و سیاست جلد 2 صفحه 58 مال ابن قتیبه دینبری متوفای 276 هجری قمری، یک مرد عجیبی در تاریخ که معروفه. الازهر اخیراً این دو کتاب رو تصحیح کرده، چاپ کرده، پابرقی زده، داده بیرون. میگه حجاج عبدالملک مروان داشت میمرد، به پسرش گفت به تو سفارش میکنم که حجاج رو بهش تا میتونی خدمت کن، چون او بود که شمشیر به گرده مردم گذاشت تا ما بتونیم خلافت کنیم. حالا این حجاج چجوری توانست مردم رو وادار کنه که خلافت عبدالملک مروان رو بپذیرن؟ مروج الذهب جلد 3 صفحه 147. چند نماز جمعه خوند حجاج در خطبه‌هاش استدلال می‌کرد که خلیفه پیغمبر از پیغمبر بالاتر است. خوب الان دقت کنید، از یه طرف دیشب براتون نمونه آوردم، گفتن امامت مهم نیست، اما حجاج میگه اخلیفت و احدکم فی اهلهی اکرم ام رسوله فی حاجته، بعد میگه حلا تافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک الا یعلمون ان الخلیفت المر خیر من رسوله، اگر لازم شد حج نرید، بیاید دور کاخ عبدالملک مروان طواف کنید، چون خلیفه پیغمبر از خود پیغمبر بالاتره. این بازیگری ها تو دین چیه؟ الامامت و سیاست جلد 2 صفحه 52 مال همین ابن قتیبه دینبری. حجاج گفت اگر بدانم عبدالملک مروان با تخریب کعبه از من راضی می شود، کعبه رو ویران می کنم. لازم شد کعبه رو خراب کنیم؟ خب مگر آقا کعبه رو عبدالله ابن زبیر سنگباران نکرد؟ مگه یزید ابن معاویه کعبه رو سنگباران نکرد وقتی بنا بود؟ اینا رو فقط من دارم نمونه ذکر میکنم که اگر امامت درست در کنار کتاب و نبوت نباشه، کتاب بازیچه میشه. بذارید یه نمونه دیگه بگم تا بعد یک دو عبارت میخوام از ابن تیمیه مبتکر مکتب وهابیت و در واقع پیغمبر داعشی ها یک عبارتی رو جناب سید حسن نصرالله که خدا به حق امیر المؤمنین شیعیان دنیا را از شر اشرار محفوظ بدارد، چندی قبل در یکی از سخنرانیش گفت، بسیار لذت بردم، گفت مردم نگید داعشی ها و وهابی ها یک فرقه منحرف اسلامی هن. اینا پیغمبرشون پیغمبر اسلام نیست، اینا پیغمبرشون ابن تیمیه است. سخن درست، حرفی که ابن تیمیه میزنه قبول میکنن، حرف پیغمبر رو قبول نمیکنن، ولی خودشون رو به اسلام بستن که اسلام رو بکوبن. حالا این اسلامی که این میخواد بگه، من یه نمونه بگم، بعد از ابن تیمیه دو سه نمونه بگم، ببینید اگر ابوالفضل علیه السلام در تمام عمر به امام حسین عرض میکنه یا سیدی و مولای، یه چیز ساده نیست. میخواد در مقابل این تفکر باطلی که میخواد امامت رو لوس کنه، امامت رو بیارزش نشون بده، هر کسی رو جای پیغمبر به عنوان امام بنشونه، بگه ما توجه داریم مقام امام یعنی چی. اگر پسر علی ابن ابی طالبم، اگر قمر بنی هاشمم، اگر همه اون مقاماتی که برای یک برجستگان عالم قائلن بعد از پیغمبر و امام برای من قائلید، من در مقابل امام به حق چگونم؟ یا سیدی و مولای در تمام عمره. حالا عنایت بفرمایید، آقا ابن سعد در کتاب طبقات، یکی از کتب معروفه، میگه زمان معاویه یک کمی اوضاع توی مردم شام و اطراف از نظر اقتصادی به مشکلات برخورد، داشت کم کم اعتراض مردم شروع میشد. معاویه با امرعاص مشورت کرد، مردم دارن سر صدا پیدا میکنن، کلاهشون بوی قرمه سبزی میده، یه جوری باید بخوابونیمشون سر صدا رو، چه کار کنیم؟ یادش داد، گفت این هفته تو نماز جمعه این کارو بکن. اومد تو خطبه های نماز جمعه، آی مردم مگه شما قرآن رو قبول ندارید؟ ببینید سوء استفاده از قرآن، تفسیر غلط قرآن. امام ناحق، فرمایش امام حسین یادتون باشه، هر شب خوندم، یوم ندعو کل اناس به امامهم هم امامان، امام هدا و امام زلاله. امام زلالت ببینید با قرآن داره چجوری بازی میکنه برای خودش. گفت مردم مگه قرآن رو قبول ندارید؟ گفتن چرا؟ گفت مگر قرآن نمیگه خدا فرمود و ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ گفت بله قرآن قبول داریم. خدا میفرماید ما من شیء، هیچی نیست، الا عندنا مخزنش، خزینش، جاش شماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما به اندازه ما لازم معلوم نازل کردیم. خب خدا بیشتر نازل نکرده، من چیکار کنم؟ خب گله دارید برید با خدا دعوا کنید. احنف ابن قیس پا شد گفت جناب خلیفه، با تمسخر، جناب خلیفه چرا با آیات قرآن بازی میکنی؟ خدا به اندازه نازل کرده، تو ضبط کردی به نورچشمی های خودت میدی نمیذاری به بقیه برسه، چرا به حساب خدا میذاری؟ ببینید وقتی از آیه قرآن بخوایم بد برداشت کنیم، کم کم کار رو به کجا میرسونیم؟ کتاب معروف ابن تیمیه منهاج السنه جلد 8 صفحه 329 و صفحه 330 و علیون یقاتل لیطاع و یتصرف فی النفوس و الاموال و کیف یجعل هذا قتالا علی الدین. علی طالب قدرت بود، میخواست مال دنیا به دست بیاره، مردم رو به کشتن داد به یه نوایی برسه، شما چرا جنگ علی رو جنگ دینی مینامید؟ ای وای، کار به اینجا رسید که علی که پیغمبر میفرماید سلم که سلمی، حرب که حربی، نمیگه حرب که حربی. آخه ای که تو همه کتب اومده، فقط شیعه نگفته، همه فرق اسلامی میگن پیغمبر فرمود یا علی حرب که حربی نه که حربی. اگر کاف می آورد کاف تشبیه داره، در کاف تشبیه بین مشبه و مشبه هم به یه اختلاف درجه باید باشه. نمیگه کسی با تو به جنگ مثل اینه که با من جنگیده، نه کسی که با تو به جنگ اصلا با من جنگیده، مثلیت هم مطرح نداره، یکیه. حرب که حربی، سلم که سلبی. خب و چطور شما میگید جنگ علی دنیاییه اما جنگ معاویه رو نه، متوکل رو دفاع میکنه؟ این بی نیست که امامت توش نباشه. اون وقت در کتاب صحیح مسلم، کتاب الفتن و الاشتراط الساعه، باب 4 صفحه 16، نبوی که شرحی بر صحیح مسلم نوشته، به این مطلب که میرسه معلومه که خیلی دیگه دست پا میفته، میگه آخه خیلی حرف عجیبه. میگه و کان علیون هو المحق، یعنی نه اینکه حالا این که قبل از ابن تیمیه است، اما میخواد این حرفایی که میخوان بعضیا بزنن میدونو باز کنن. و کان علیون هو المحق المصیب و تلک الحروب هاذا مذهب اهل سنه. میگه نه، ما اهل سنت این حرفا رو قبول نداریم، علی محق بود، علی حق داشت، علی جنگاش خدایی بود. خب اینا، حالا این ابن تیمیه که علی رو اینجوری میکوبه، در کتاب نبوات جلد 1 صفحه 218 ببینید چه میگه. و نحن لا نحس من انفسنا عجزا عن ابراء الاکمه والابرص و احیاء الموتى و نحو هذه الامور. شما خیال کردیم من عاجزم که کور مادرزاد و شفا بدم؟ من عاجزم که مرده رو زنده کنم؟ من عاجزم که بیماری؟ یعنی چی؟ یعنی انبیا برن کنار خودم یواش یواش. قضیه سید علی محمد باب تو ایران، اول اومدن گفتن نماینده امام زمانیم، بعد اومدن گفتن خود امام زمانیم، بعد اومدن گفتن یه پیغمبر جدیدیم، بعد اومدن گفتن خود خداییم. امامت به حق کنار بره قضیه چی میشه؟ لذا حالا تقاضا دارم با این مقدمه، فرصت اجازه نمیده بیشتر هنوز بحث کنم، با این مقدمه تقاضا دارم به 3 آیه در قرآن تو سوره مبارکه توبه یه دقت بیشتری بکنید تا بتونم بگم کربلا و شهدای کربلا به ویژه امشب که شب وجود مقدس قمر بنی هاشم، در زیارت قمر بنی هاشم امام صادق فرمودن اینجوری زیارت کنید، بگید السلام علیک ایها العبد الصالح. چه کسی صالحه؟ که ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنو و عمل و صالحات. صالح آمنو و عمل و صالحاته. اما این آمنو و عمل و صالحات که عبد صالحه، نشانه عبد صالحیش چیه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. خدایی. خب برای این که مطیع خدا بشی ولی رسوله، باید تابع رسولش بشی، ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین. یعنی لازمه اطاعت خدا اطاعت از رسوله، لازمه اطاعت از رسول بعد از رسول کی؟ امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین، یعنی امامانی که در زمانت بوده. و لذا قمر بنی هاشم هم حالا انشاءالله عرض خواهم کرد در روز تاسوعا و عاشورا چگونه نشون داد که دین منهای امامت هیچه و ما میخوایم دینی که بر مبنای امامت درسته زنده کنیم. ولی حالا به این سه آیه در سوره مبارکه توبه دقت بیشتری بفرمایید. در آیه 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. این آیه شأن نزولش راجع به ابو حسیم است در جریان جنگ تبوک. وقتی جنگ تبوک یکی از اون جنگ‌هایی بود که خیلی برای پیغمبر و اطرافیانشون مشکلاتی داشت، از یک طرف هوا خیلی گرم بود، از طرف دیگر خشکسالی شده بود، خیلی امکانات و آذوقه نداشتن و برخی از سپاه پیامبر باید روزی با یک خرما قناعت می‌کردن. ابو حسیمه حاضر نشد همراه اینها بره تو مدینه مون. پیغمبر و یاران حرکت کردن رفتن. سایبانی تو باغش درست کرده بود، زیر سایبان نشسته بود، خانمش براش یه شربت خنکی درست کرده بود، باد بزنم دستش بود، خودشو باد میزد، رفت از این شربت بخوره، یه دفعه تکانی خورد. گفت انصاف پیغمبر و یارانش تو این گرما تو میدان برن برای جنگ؟ من زیر این سایبان نشستم خودم رو باد میزنم و شربت میخورم؟ نه نه نه، من باید این ساعت الاسره رو، اون گرما و قحطی و مشکلی که تو این جنگ پیش اومده بود، لذا پا شد حرکت کرد رفت خودشو به سپاه اسلام رسون. اینجا خوب دقت کنیم، بحثی که این چند شب داشتیم تو آیه، مؤمن کسیه که ایمان وارد قلبش بشه، ایمان اگه وارد قلبش شده پیغمبر زمانش و حاکم زمانش رو میپذیره، امام زمانش رو میپذیره، با او حرکت میکنه. این میگه خدا توبیخ تو این کاد یزیق و قلوب فریق منهم، یک اعوجاجی تو قلبشون پیدا شده بود. چی بود؟ من زیر این خیمه بشینم و شربتم بخورم. ولی نه، برگشت خدام توبهش رو پذیرفت. این آیه اول. آیه دوم، آیه 118 و علی الثلاثه الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. اینام سه نفر بودن، کعب ابن مالک، مرارت ابن ربی، حلال ابن امیه، که در یکی از جنگهای پیغمبر اینا هم خودشونو کنار زدن نرفتن. پیغمبر به امر خدا این علی الثلاثه الذین خلفوا، پس اینا کافر به معنی که پیغمبر رو قبول نکنن نبود، بحث های شبای گذشته. منافقی هم که قرآن میگه نبودن. چرا؟ چون الان میگم پشیمان شدن، یه سستی کردن، یه تخلفی ورزیدن، راحت طلبی باعث شد. پیغمبرم به امر خدا فرمود اگر کسی مؤمنه، قرآن و منو قبول داره، هیچ کس حق نداره با این سه نفر حرف بزنه. لذا همسران اینا هم با اینا حرف نمی زدن. اینا دیدن تو مدینه نمیتونن بیا بمونن. خلاصه اینقدر ناله و گریه تا خدا توبه سمت تاب علیهم لیتوبو ان الله هو التواب. اینا برگشتن. خب این دعایه ازش چه استفاده میخوام بکنم که اصل آیه بعدی حالا با هم بخونیم، دقت بفرمایید که در ارتباط با بحث ما. یعنی کسانی که کافرن اصلا قبول نمیکنن که هیچ، کسانی که منافقن که خطرشون از کفار بیشتره، شیطنت ها دارن، اینا هم که هیچی. اما کسانی که میگن یا رسول الله قبولت کردیم، کسانی که به اولیای الهی میگن ما شما رو پذیرفتیم، یه راحت طلبی ها، یک همچین تیتیش مامانی شدن ها،
یه حاضر نبودن برخی سختی ها و مشکلات رو در مسیر دین قبول کردن که دیشب راجع به ربیون گفتیم کیا هستن؟ و ما وحنو و ما ضعفو و ما استکانو، اینا نه در مسیر دین وقتی لازم میشه. آقا یه جا برای دین لازم آدم آبروشو بده، باد بده. یه جا برای دین لازم مالشو بده، باد بده. یه جا برای دین لازم جانشو بده، باد جانشو بده. نمیدونم امشب وقت بشه یه حدیث، نه میذارم فرد شب، یک حدیثی از امام حسین جوونای عزیز مخصوص شما، اینو فرد شب براتون انشالله میخونم. خواستم الان بگم ولی میذارم فرد شب، که اگر امام حسین رو قبول کردی آقا جون باید مایه بذاری. مایه گاهی آبروه. اینا یه ذره اومدن یه جایی سست بشن، فوری خداوند گوششون رو کشید، اما بیدار شدن، برگشتن، نجات یافتن. اون وقت برای این که ما مثل ابو حسیم نشیم، برای این که مثل کعب ابن مالک و مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه نشیم، برای این که تو بزنگاه خاصی که پیغمبر داره میره میدان، امام داره میره میدان، حالا میدان هر زمانی به اقتضای اون زمان، ما همراهشون باشیم، پشت سرشون حرکت کنیم، آیه 119 اگر تمام این ده شب بحث ما در اینجا با فردا شب ده شب اگر خدا خواست و بحث کردیم، همین آیه با این مقدمات 9-8 شب گذشته من و بحث امشب برای ما جا بیفته، من معتقدم کفایت میکنه. آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنو، چند شب بحث کردیم ملاک رستگاری ایمانه، مؤمنم باید ایمان وارد قلبش بشه. حالا اون عده که ایمانی که شما رو ربانی بکنه، نه بالاتر، ربی بکنه، با فرقی که گفتیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب کسی که مؤمنه، تقوای بعد از ایمان. خب این مؤمن کسی است که قبول کرده، پذیرفته، ایمان وارد دلش شده، لذا عمل الصالحات شده. این ترسی که اینجا اتقوا الله، بترسید از خدا، تقوای الهی رو پیش بگیرید، چون ممکنه انسان ایمان داشته باشه قد افلح المؤمنون ولی والعاقبتو للمتقین، عاقبت به خیر نشه، برای اینکه ایمانش بمونه مثل اون سه نفر آیه قبلی، مثل ابو حسیمه آیه قبلی نشه، تا آخر ثابت قدم بمونید باید تقوا داشته باشید. اما این دوتا را به یک امری قرآن مربوط کرده، خوب دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مردمی که پیغمبر را قبول کردید، قرآن را قبول کردید، اسلام را پذیرفتید، مؤمن شدید، خدا ترس باشید برای ادامه این ایمانتون، و کونوا مع الصادقین، نفرمود کونوا من الصادقین. پس یه صادقینی هستن، یک درجه از صدق وظیفه من و شماست، من و شما جز صادقین باشیم. اما اینجا میگه تویی که مؤمنی، تویی که تقوای در تداوم ایمانو داری، باید صادقینی را بشناسی، معیت با اونها پیدا کنی، مع الصادقین. خدا حفظ کند جناب دکتر تیجانی را که یک کتاب به این قطر نوشته راجع به این آیه، لأکون مع الصادقین، که ترجمه فارسیش هم همراه راستگویان. حالا این مع الصادقین، صادقین در این آیه کیه؟ من فقط یه تیتر میگم، از فخر رازی مفسر معروف اهل سنت یه مطلبی براتون میخونم، ارتباط با بحثشو به اندازه‌ای که بتوانم تکمیل کنم خدمتتون عرض میکنم، عنایت بفرمایید. صادقین در اینجا یعنی امامان، مع صادقین، همراهشون باشید. حالا چرا؟ من اول از مفسر اهل سنت میگم مثل فخر رازی، بعد مختصری به اقتضای زمانمون از نظر تفسیر شیعه عرض میکنم. میگه اگه مؤمنی، اگه تقوای ایمانی رو داری، مع الصادقین نباشی رستگار نیستی. چرا؟ چون زمان پیغمبر بود ابو حسیمه شد، زمان پیغمبر بود اون سه نفر که کنار رفتن. چرا؟ چون باید معیت باش پیدا کنه، معیت با امام. کربلا معیت با امام حسین داشتن، مع میم و عین، معیت، با او بودن، همراه بودن. این با او بودن حساب داره. من یه مثال عرض بکنم. شما الان این حسینیه رو در نظر بگیرید، تمام این چراغایی که روشنه، این سیستم صوتی که کار میکنه، این سیستم تصویری که کار میکنه، این سیستم گرمایی که کار میکنه، همه اینا اگر معیت با برق نداشته باشه چیه؟ هیچ، دکوره. با برق است که میتونه این آثار رو داشته باشه. به همین دلیل است که خدا در روز قدیر به پیغمبرش که قدیر نزدیک 2 ماه قبل از رحلت پیغمبر دیگه، پیغمبری که توحید را معرفی کرده، پیغمبری که نبوت را معرفی کرده، پیغمبری که معاد را شناسونده، پیغمبری که نماز را اقامه کرده، پیغمبری که جهاد نموده، پیغمبری که از حج بر میگرده، پیغمبری که چه کرده چه کرده چه کرده چه کرده، میگه و الم تفعل فما بلغت رسالته، و الم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی اگر معیت رو معین نکنی، این چراغ متصل به اون عامل روشنایی نباشد، این دکوری بیش نیست، روشنایی ندارد. لذا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. حالا تفسیر کبیر جلد 16 صفحه 221، من ترجمه فارسیشو براتون میخونم دیگه وقت نگیره. این آیه دلیل بر این است که هر کس جایز الخطاست، واجب است همگام و پیرو کسی باشد که معصوم است، و معصومین همونها هستند که خداوند اونها را صادقین نامیده. پس این سخن دلیل بر این است که واجب است بر هر جایز الخطایی که همگام و همراه با معصوم باشد، تا معصوم از خطا جایز الخطا را از خطا باز بدارد. و این معنی در همه زمان هاست و مخصوص به زمانی نیست، و دلیل بر این است که در هر زمانی معصوم از خطا باید وجود داشته باشد. البته در ادامه شیطنت میکنه میگم چی میگه. تا اینجا واقعا نظر تفسیری خیلی دقیق حرف زده، درست. یعنی آدم وقتی قرآن نگاه میکنه، حالا من اجمالا عرض بکنم، وقت زیغه، اجمالا عرض میکنم، ببینید وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا و تقوا الله، یعنی همه اون چه که ایمان و تقوا ایجاد میکنه که در قرآن ما مختصر این شب وقت کردیم بحث کنیم دیگه، اینا بحثای دراز مدت، شاید مثلا صدها جلسه رو میتره، آدم این آیه رو در بیاره، این آیه رو در بیاره، اون آیه رو در بیاره، اینا رو کنار هم بگذاره. بعد ببینید ایمان یعنی چی، مؤمن یعنی چی، کافر یعنی چی، منافق یعنی چی، خب تقوا یعنی چی. تقوا کسی که ایمان داره، تقوا داره، ولی معیت با صادقین نداشته باشه. پس معلومه صادقین کسانی هن که از مؤمنین معمولی و متقین معمولی بالاترن که معیت با اونها لازمه. مثال عرض کنم، اگر شما عالی ترین نورافکن رو اینجا بگذارید، عالی ترین میکروفون اینجا بگذارید، عالی ترین آمپلیفایر رو اینجا تهیه بکنید و و و و، اما اگر بگن تا به برق وصل نشود فایده ندارد، پس چیزی در برق که در اینا نیست، اینا منهای برق نمیتونن اثری که بناس داشته باشن داشته باشن. بذارید کنار اون آیه یوم ند او کل اوناسن به امامهم، یعنی اگر هرچی بناس این بروز بده، ایمانش بر اثر امامت بروز میده، نحوه معیت با امام. پس کونو مع الصادقین یعنی کونو مع الامام، کونو مع الائمه. تو پرانتز یادگار باشه براتون، قرآن 12 بار کلمه امام رو به صورت مفرد و جمع به کار برده، و اینم باز یه رازه که در قرآن واژه امام به صورت مفرد انی جائل کل الناس اماما، و به صورت جمع جعلناهم ائمتن، این مجموعاً 12 باره که خود اینم باز یه حساب خاصی داره که من فعلا کاری ندارم، چون بارزترین چهره امامت الهی در این عالم حضرت ابراهیم هم امام بود، حضرت موسی هم امام بود، بسیاری از انبیا امام بودن، قرآن بیان میکنه، بحثش هم اشاره کردم. اما شاخصه امامتی که بعد از پایان نبوت ختمی مرتبت باید در این عالم امامت کنه، که وجود مقدس بقیت اللهش هم باید همه اون چرا که همه امامان میخواستن تحقق ببخشن تحقق ببخشه،
این یه حساب خاص خودشو داره. اما ادامهش فخرازی شیطنت میکنه چیه؟ میگه حالا این صادقین که باید معصوم باشن و همه در اثر عصمت اون معصومین از خطا باز بمانن، اون مجموعه ای از ریش سفیدای قومن، اهل حل عقدن. بعد خودش هم دست و پا میزنه، میبینه نمیتونه جمع کنه، بعد رد میشه. او وقت مثل بحث دیشبی که مطرح کردم، یه عده میان اینجا چی میگن؟ میگن خب اصلا خیلی مهم نیست رد شیم. چی مهم نیست رد شیم؟ بنده به عنوان یک بچه مسلمان فریاد میزنم آقا من قبول دارم قرآن کتاب آسمانیش اومده منو هدایت کنه، قرآن باید جامعه ایدئال بسازه، پیروان قرآن باید تو دنیا برجسته ترین موجودات انسانی در این عالم باشن، اما نعوذ بالله خدا دروغ گفته که قرآن عزت و سعادت و سربلندی می آورد، ما که برامون اثبات شده قرآن حقه، پس چرا اون سربلندی قرآنی نشده؟ برای اینکه کتاب به دست اهلش که تحقق ببخشد نیفتاده. وجود مقدس قمر بنی هاشم، یه نمونه عملیشو بگم، یه نمونه گفتاریشو بگم، بعد خب شب ابوالفضل دیگه مگه میشه آدم به این سادگی ها بتونه ازش بگذره؟ قمر بنی، من نمیفهمم، خدا میدونه، بی تعارف میگم، نمیفهمم که امام زمانش ولی الله حجت الله وقتی میاد کنار بدنش دست به کمر بگیره و بفرماید غلط حیلتی. یعنی چی؟ غلط حیلتی یعنی چی؟ به تعبیر خودمونی اگه بخوام، نمیفهمم، نه یعنی عبارت ترجمهش نمیفهمم، عظمت محتوا رو نمیفهمم. خب به تعبیر به زبان خودمونی فارسی بگیم یعنی چارم بیچاره شد. یعنی چی؟ حالا این که امام زمانش بیان کنه، یه نمونه عملی بگم. خب همه شما علال قاعده کربلا مشرف شده اید، خدا خدا تو رو به عظمتت قسم میدهیم، ما مسلمون ها را طبق فرموده امیرالمؤمنین در دعای کمیل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. خدایا دعاهای ما رو به خاطر گناهامون حبس مفرما، خدایا دعاهامون رو به اجابت برسون. خدا تو رو به عظمتت قسم میدیم، این دشمنان راه امام حسین و این فتنه عصر ما را که بلای جان مسلمین شده انداعشی ها و حامیانشون رو نابود بگردان. خب کربلا مشرف شده اید، اینو بلا تشبیه بگیرید، این لیوانو بگیرید، حرم حضرت ابوالفضل، خیام کجاست؟ اونجای میز بگیرید. القمه کجاست؟ این سر میز بگیرید. خوب دقت کنید، دو تا گنبد کوچولویی که هست که جای دست اول حضرت عباس، جای دست دوم حضرت عباس، بلا تشبیه، از اون نوک میز حساب کنید القمه مثلا یه 100 متر بیاید جلوتر، جایی است که دست راست افتاده، بیاید این طرفتر جایی است که 100 متر دست چپ افتاده، بیاید اینجا جایی است که مشک افتاده، خیام هم اینجاست، ولی حرم حضرت ابوالفضل اینجاست. چرا؟ فکر کردید؟ من سفر اول کربلام 6 ساله بودم. خب حالا چیزی نمیفهمم. 40 سال طول کشید تو 46 سالگی سفر دومم صورت گرفت. گفتم مثل این که میخواستن یه چله ببینم تا بتونم یه چیزکی بفهمم. وقتی نگاه به این قسمت کردم حالم منقلب شد. به دوستانم عرض کردم دقت کنید، حضرت ابوالفضل المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین، مطیع امامش. امام وقتی که همه رفتن، حالا نوبت ابوالفضله، داداش سینه تنگی میکنه، میخوام برم. میدونید امام حسین دلش نیومد ابوالفضل تنها روانه میدان کنه، فرمود با هم میریم که اگر شد آبی برای بچه ها بیاریم. پس ابوالفضل احساس چی کرد؟ تکلیف که آب برای بچه ها بیاره. دوتایی با هم اومدن، حمله اولی هم دو برادر پشت به پشت هم با هم شد. عمر سعد به سپاه گفت اولین کاری که میکنید این دو برادر از هم جدا کنید. لشکر بین این دوتا جدایی انداخت. امام حسین خودشو محافظ خیام قرار داد، ناموس الهی رو حفظ کنه. ابوالفضل به هر قیمتی بود خودشو به فرات رسون. همه تونم شنیدید، خب به اقتضای شدت آتش بدن هم زخم برداشته و از صبح تا عصرم جنگیده خسته، معلومه که میل به آب داره، دست آورد زیر آب، مشتی از آب آورد بالا. فذکر آتش الحسین، ای محبوبم، معشوقم، امامم، حجتم تشنه است، من آب بنوشم. در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فرو فکند و بگذاشت، هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سرخیش را به هر سنگ. چون ماه به 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. شب 14 ماه مد زیاد میشه، آب بالا میاد. چون ماه به 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. دریا خیال میکنه این ماه بنی هاشمه. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بوفضائل. آب رو آب ریخت، مشک پر کرد، رو شونه گذاشت، به طرف خیام یک خط مستقیم گرفته. این دفعه کربلا رفتید، برید دقت کنید، روی بلندی واسید، رو تل زینبی هم واسید، متوجه میشید القمه و اونجایی که خیامه یک خط مستقیم اومده. دست راست رو از بدن جدا کردن. نمیگه دستم، اول عمل تا بعد من گفتارشم بگم، اول عمل میگم بعد گفتار رو میگم. دست راست افتاده، مشک رو به دست چپ گرفته، اعوجاجی در مسیر هدف نشون نمیده، همون خط رو میاد جلوتر با بدنی که یک دست نداره، یه مقدار جلوتر میاد، دست چپ رو میندازن، مشک رو به دندان میگیره به هر قیمتی، راه رو کج نمی کنه، مستقیم میاد. چرا؟ چون مطیع امامم هستم. امام فرموده آب بیار، من ولو حالا دوتا دست ندارم، ولی میتونم به کمک دندان و یه جوری حایل شدن وظیفه‌ای نسبت به امام زمانم دارم عملی کنم. اینجا که رسید تیر به مشک خورد، که الان یه حوزی ساختن، مشکی ساختن، از مشک داره آب میریزه. مشک سوراخ شد، عباس راشو کج کرد، دیگه مستقیم نرفت. یعنی نتونستم امر امام زمانم رو اجرا کنم، خجالت دارم. البته یه چیز دیگه هم گفتن، ولی من اونو میگم اونجا نبوده، اینجا بوده، حالا عرض میکنم. لذا حضرت راشو کج کرد. پس در تمام عمر عمل در راستای خواست امام زمانش، که خواسته امام زمان خواسته خداست. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. روز عاشورام داره نشون میده با این حال. اما گفتارشم بگم، بعد اجازه بدید وارد روزه بشیم. گفتارش، رجزی که ابوالفضل داره میخونه، شعاری که شعور پشتوانه این شعار را نشون بده من برای چی میجنگم. دست راست افتاده، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خیال کردید دست مرا ببرید، من دست از دین بر میدارم، تا رمق دارم فریاد میزنم و حرکت میکنم و از دینم حمایت میکنم. اما کدام دین؟ دینی که پیغمبر میگوید معاویه ملعون است، او میگه یعنی معاویه ممتاز است؟ نه، دینی که میگه روز عاشورا تیر در کمان گذاشته، امام حسین را نشانه گرفته، به سمت امام حسین تیر میزنه،
میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت امام زمانم یزید ابن معاویه پسر پیغمبر رو میکشم. این دین نه، کدام دین؟ والله این قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق یقینی نجل نبی طاهر امینی. کدام دین که امامش امام صادق است؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. من مع الصادقین رو اینجا رعایت کردم که نجل نبی طاهر الامینی، این معیت با امام صادقه. اما اونایی هم که معیت با امام کاذب دارن، اونام که ولکن نیستن، دست راست رو انداختن، دست چپش رو انداختن، تیر به مش زدن، مش سوراخ شد، عباس سرش رو آورد، با چشمان ابوالفضلیش یه نگاه مظلومانه معصومانه به این مشک انداخت، ای وای آب ریخت. بچه های ابی عبدالله رو بنا بود آب ببرم. هرمله با عمر سعد گفت عمر سعد ببین چشمای عباس نگاه عجیبی میکنه. تیر آمد تیر آمد به چشم عباس نشست. دست که نداره تیر رو از چشم در بیاره، دو تا زانوی مبارک رو اسب آورد بالا، سر رو یکمی خم کرد، به کمک دو تا زانو تیر رو از چشماش بکشه. همین که سر رو داشت می آورد پایین، عمود آهنین را محکم به حرف به فرق عباس کوبیدن، اینجا از اسب زمین افتاد. برای اولین بار صدا زد یا اخا، ادرک اخا، برادرم برادر تو دریا. یه وقت دیدن امام حسین سرآسیمه آمد، ولی قد حسین خمیده است. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده من و دست بریده تو را. زینب بالای تل زینبیه ایستاده بود، دید امام حسین تو میدان هی خم میشه رو زمین، یه چیزی رو برداشته میبوسه. خدایا ورق قرآن به زمین افتاده. دیدم دستای بریده عباس را، چار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن. اومد بالا سر عباس، سر برادر رو به دامن گرفت. ابوالفضل به امام حسین عرض کرد داداش من تا جان در بدن دارم منو به خیمه نبر، بناس بدن عباس جدا بمانه، حسین میخواد برگرده بیاد خیمه، حالا بدن عباسو نمیخواد بیاره طبق وصیتش، اما چگونه بخواد به خیمه بگه عباسم نداریم؟ بچه ها تو خیمه منتظرن، زینب بالای زن زینبیه داره میبینه، حسین دست به کمر گرفته، خم خم آمد، عمود خیمه عباس را کشید. یعنی بچه ها دیگه عمود نداری. صلی الله علیکم یا مظلوم یا ابا عبدالله. یا باب نجات الامم، یا رحمت الله الواسع، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. حالا رو به حرم ابوالفضل با چشم دل یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی اکشف کروبنا به دقیق الحسین.